ساعت 9 صدای ما را از رادیو نمایش می شنوید. همینک همکاران عزیز ما برنامه زنده و مستقیم پرانتز خبر را به مدت حدود یک ساعت تقدیمتون می کنن.
ایشون در حوض اولی اقدامشون گفتن که میخوان شورای عالی سینما رو با شخص و حضور رئیس جمهور احیا بکنن.
خب روایتی از یک داستان واقعی هست.
ما نشستای متفاوتی با مسئولین
اما در کمیسیون تلفیق مجدداً پیشنهادی مطرح شد و این بار
ایرانم گرچک دویگوده ایران چون گرچک بی جورم
فیلم چی گفت یا چگونه باب مارلی انگلیسی ها مفتن رو
پرانتز خبر.
به نام خدا، صبح بخیر. به پرانتز خبر امروز 13 تیر ماه خوش اومدید. من فرزام رنجبر هستم و تا ساعت 10 صبح در خدمت شما. خیلی خیلی خوشحال میشم که شما هم با ما همراه باشید. چه حال، چه خبر، چی کارا میکنید؟ هوا امروز در تهران خنک‌تره اما آلوده‌تر هم هست. ما دیشب داشتیم پیاده‌روی میکردیم با یکی از نزدیکان و هرچی زمان میگذشت بیشتر دیدمون کمتر میشد. بنابراین امیدوارم که اگر تهران هستید مراقب آلودگی هوا باشید. خیلی از ادارات و مدارس، در واقع همه ادارات و مدارس تعطیلن. ما رو در واقع جز ادارات و مدارس و هیچ کدوم در نظر نگیرید، ما میاییم هر روز سر کارمون. اما توی شهرهای دیگه هم خبر دارم که هوا یه مقدار دماش پایین اومده و این برای ماهایی که این روزا خیلی داشتیم اذیت میشدیم از گرما خوشاینده. ایشالله که بره همین و تا پاییز که خنکای پاییز رو حس میکنیم ایشالله. خدایا خدایا ای خدا. بذارید همین اول علیرضا احدی از باغ آذری رو تکلیفمو باهاش معلوم بکنم. گفته سلام، خسته نباشید خدمت همه عوامل و مجری عزیز و محترم که منو میگن. من این سوال پیش اومده برام، بابتش از دیروز به هم ریختم. آخه چطور میشه 8 تا پیام من دیروز فرستاده باشم، حتی براتون یه دونش هم در واقع نخونید؟ یه چیزی توی این مایاس بحث و ناراحته، معلومه که دستور زبانیش به هم ریخته علیرضا احدی، یا شاید من دارم اشتباه میکنم. علیرضا احدی، به لطف شما تعداد پیامک‌ها زیاده واقعا و اگر نخوندم من رو عفو فرمادم سراغ پیامکی تو. ممنون از همراهیتون. همین الان هنوز هیچی نشده، کلی پیامک داریم. اما توی پرانتز خبر میدونید که جریان اصلی برنامه راجع به اتفاقات و اخبار فرهنگی هنریه و ما در کنارش یه سوالم میپرسیم که همراهی شما رو داشته باشیم و بخش مهم پیامکامون رو هم توی برنامه پرانتز خبر به جا بیاریم. امروز هم یه سوال دارم که برای خودم خیلی در واقع سوال جالبیه. میثم کریمی مطرحش کرد، از خود میثم هم میپرسم که کدوم فیلم، اما چیه سوال، کدوم فیلم شما رو به سینما علاقه‌مند کرد به معنای واقعی کلامه، یعنی اولین فیلمی که دیدید و خوشتون اومد دومی و سومی و چهارمی رو ببینید. راجع به تئاتر هم این سوال پرسیده میشه، اما از اونجایی که تعارف نداریم با هم، آمار دیدن تئاتر زیاد نیست توی جامعهمون متاسفانه، ما اینو راجع به فیلم میپرسیم، کدوم فیلم شما رو به سینما علاقه‌مند کرد؟ 301075. برای خود من شاید باورتون نشه، ولی یکی از فیلمایی که منو به اصلا این جهان علاقه‌مند کرد دزد عروسک‌ها بود، که چقدر هم تماشایی، اگر ندیدید که بعیده ببینیدش. 301075، بریم سراغ برنامه امروز و اتفاقات فرهنگی هنری که رخ داده تا شما رو در جریانش قرار بدیم. متشکرم. بذارید در ابتدا راجع به جلسه و نشست معارفه محمد مهدی اسکرپور بگم بهتون که خب مدیر عامل جدید خانه هنرمندان ایران شد و با هشدارها و انتقادهای هنرمندا از عملکرد شهرداری تهران در واقع این برگزاری نشست توأم بود. توی این نشست همینطور تاکید شد که مدیر عامل این خانه در برابر مشکلات در واقع پیش اومده، مثل مشکلاتی که ممکنه در رابطه با شهرداری پیش بیاد، عقب نشینی نکنه. جمعی از هنرمندان رشته‌های گوناگون یک شنبه 12 تیر ماه در شامگاهش در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران در نشست معارفه محمد مهدی اسکرپور این در واقع صحبت‌ها رو کردند و توی این برنامه چهره‌هایی مثل ایراج راد، ابراهیم حقیقی، رضا کیانیان، بهروز غریب‌پور، منوچهر شهسواری در کنار بعضی از مسئولین حاضر بودند و این صحبت‌ها رو مطرح کردند. آقای راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران با یادآوری روزهای آغازین فعالیت این خانه از تلاش‌های بهروز غریب‌پور برای راه‌اندازی این مکان هنری تقدیر کرد. ایشون گفتن که این مکان ارزشمنده، در زمان خودش جایگاه بسیار ویژه‌ای داشت و به دلیل فعالیت‌هایی که انجام داد همچنان هم ویژه است. واقعا هم همین شکلیه. من خودم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم، دانشگاه هنری، یکی از مکان‌هایی که خیلی خیلی بهش سر می‌زدم پارک هنرمندان بود، خانه هنرمندان بود. اون موقع خیلی خیلی پرتلاش و پر از اتفاقات نوی هنری بودن. حالا یا ما خیلی دنیامون عوض شده، یا اینکه خانه هنرمندان دیگه اون خانه هنرمندان نیست. ایشالله که آقای اسکرپور موفق باشه تو کارش، بتونه این خانه هنرمندان رو به جای قبلش برگردونه. خب اینکه ایران شهر به عنوان یک ساختمان تئاتری، تماماً تئاتری در کنار خانه هنرمندان قرار داره در پارک هنرمندان خیلی اتفاق مبارکیه، اما اینکه حالا مدیریتشون، تمام سیاست‌گذاری‌هاشون و همه اینها از هم جدا شده، باعث شده که انگار قدرتشون یه ذره کم بشه و حتی یه موقعهایی از این به بعد شاید باعث بشه که این در واقع دوگانگی تصمیم گیری ها در مدیریت شرایط رو سخت‌تر بکنه. دیروز این اتفاق افتاده، این جدایی سیاست گذاری های خانه هنرمندان و ایران شهر که در همون در واقع مجموعه پارک ایران شهر یا پارک هنرمندان قرار داره. بعد از معارفه آقای اسکرپور این اتفاق افتاد، یه ذره نگران کننده است. امیدوارم که حالا یه برنامه‌ای براش داشته باشن که این کارو کردن.
Thank you.
9:10 است. پرانتز خبر رادیو نمایش رو میشنوید. 30075 از دست ندید. کدوم فیلم شما رو به سینما علاقه‌مند کرد به معنای واقعی کلمه؟ من که خودم گفتم دزدر روسکا. فیلمای دیگه‌ای هم تو ذهنم هست ولی اون ثبت شده. اما بذارید از اظهار نظر جناب علی نصیریان درباره حذف ادبیات بگم. ایشون با تاکید بر اینکه زبان و ادبیات فارسی بخش عمده‌ای از هویت ایرانیان رو تشکیل میده، هر اقدامی که باعث کم توجهی به ادبیات بشه رو نامطلوب میدونن. خبر حذف دروس عمومی از کنکور سال 1402 که ما دیروز راجع به کنکور خیلی صحبت کردیم، راجع به در واقع طرفدارای حذف کنکور، طرفدارهای حذف تدریجیش یا اصلا به طور کلی مخالفین این مسئله هم صحبت کردیم، هم بازم صحبت میکنیم. به طور مثال جناب آقای علی نصیریان الان گفتن که خبر حذف دروس عمومی از کنکور سال 1402 آسیب‌های این اتفاق و هشدار برای کم شدن ساعت‌های آموزشی درس ادبیات در واقع موضوعی بوده که توی یکی دو هفته گذشته از نگاه تعدادی معلم، نویسنده و شاعر بررسی شده. اونها در ارزیابی‌های خودشون گاه با بیاناتی تند و صریح و گاه با اشک و حسرت از پیامدهای کم توجهی به یکی از مهمترین دروس آموزشی در مدارس، یعنی زبان و ادبیات فارسی و همینطور ضرر سنجش تستی این درس مهم در کنکور سخن گفتن. این نگرانی ها و هشدارها در شرایطی اهمیت ویژه‌ای داره که در سالهای اخیر با هجوم تحریف و مصادره شاهکارهای زبان و ادبیات فارسی و خالقان اونها از سوی کشورهای همسایه مواجه شدیم. توی این زمینه آقای علی نصیریان هم که این روزها نقش یک سردار مغول در جریان حمله به نیشابور و جریان کتاب سوزی رو در واقع کنسرت نمایش 300 بازی میکنن، توی گفتگویی با خبرگزاری ها ابراز تأسف از شنیدن چنین خبری رو داشتن و بیان کردن زبان و ادبیات فارسی هویت و بخشی از شناسنامه ماست. شعر ما 1000 سال قدمت دارد و این میراثی بسیار ارزشمند از لحاظ تفکر، اخلاق، زندگی و زبان است. هر اقدامی که به حذف آموزش اینها منجر شود از نظر من نامطلوبه. صحبتاشون ادامه داره اما من بخشی از صحبتایشون رو براتون عرض کردم و فکر میکنم که اگر هم قرار باشه درسی حذف بشه از کنکور، شاید آخرین اونها زبان و ادبیات فارسی باشه. بریم سراغ پیامک‌ها ببینیم شما چی فرمودید. 30075 کدوم فیلم شما رو به سینما علاقه‌مند کرد؟ خانم پروین لسانی از گرگان، صحبت‌های شما رو به برنامه 170 ارجاع میدم حتما. حمید رضا از تبریز گفتن اولین باری که سینما رفتم از مدرسه کلاس اول ابتدایی بردنمون به فیلم کلا قرمزی. بابا کلا قرمزی واقعا بچه های اون دوره رو در نوردید، قصتش در درون منفجر می شد، انقدر اثرگذار بود و می رفت و خون آدم. سلام مجدد آقای مجری و کلا قرمزی که از طرف مدرسه رفته بودم، یادش بخیر. فاطمه از پیروزی، ببینید خیلی اون موقع چقدر واقعا اون موقع ها که بچه ها رو می بردن اردو و سینما و حتی تئاتر اثرگذار بود روشون. نمیدونم الان چقدر واقعا به این قضیه توجه میشه، حتما میشه، اما باید یه تمهیدی اندیشیده بشه که بچه های امروز رو هم همینقدری که بچه های دهه 60 تحت تاثیر قرار میگرفتن از یه چیزی مثل فیلم، بتونن تحت تاثیر قرار بدن دیگه. حالا ما از بیرون گود نشستیم و فقط میبینیم که چه کارهایی میتونه اثر خودش رو حتی بعد از دهه ها توی زندگی آدم ها نشون بده. امیدوارم که مدیریت به اون سمت بره که همینقدر اون سن رو در واقع در نظر داشته باشیم و از دست ندیم. آرمند، یوسف آرمند از رشت گفته با سلام، به من لطف داشته و گفته که فیلمای ایرانی مثل در واقع بذار پیامک رو بخونم. با سلام رادیو نمایش، منظور شما فیلمای ایرانیه. آها یوسف جان، فرقی نمی کنه، چه بهتر که از سینمای خودمون باشه، ولی اگر فیلم خارجی بوده که شما رو تحت تاثیر قرار داده ایرادی نداره، به اونم بهمون بگید. من اگر بخوام به فیلمای خارجی اشاره بکنم که کدوم فیلم منو به سینما علاقه من کرد جاید باورتون نشه، هواپیمای محکومین بود با بازی نیکولاس کیج، اگه یادتون باشه دیگه بچه بودیم دیگه، این فیلمو دیدیم علاقه من شدیم. امید سعادتی از جاده پیام میده، فیلم بی پولی با بازی بهرام رادان و لیلا حاتمی و امیر جعفری. امیر جعفری بازی میکرد تو بی پولی؟ نه نه، تا جایی که یادم امیر جعفری نبود. اگر اون مسئول بانکو میگی و یه تصویر ناواضح تو ذهنت ازش مونده، اون امیر جعفری نبود. در واقع در ادامه هم گفته همه بازیگری درجه یکش، واقعا هم بازیگری خیلی خوبی داشت. بی پولی یکی از فیلمای خوبه سینمای در واقع دهه گذشته است، خوب دیده نشده. بله ولی میسم امیر جعفری هم بازی میکرد، امیر جعفری هم بازی میکرد. آره توی در واقع جمع دوستا بود، آره با بابک حمیدیان و سیامک انصاری، چقدر درخشان بود اونجاش. امید سعادتی، حمید نعمت الله واقعا این فیلمو خیلی هنرمندانه ساخته و یه جایی ایستاده توی این فیلم که به نظر میاد واقعی نیست اون شرایط، ولی واقعیه. اون کسی که کشیدن میدونن واقعیه. خب گفتن که گربه آواز خونم، آره ببین چه خوب ساز میزنم، چقدر اونم خوب بود. اسم فیلم چی بود؟ گربه های اشرافی که نه نه، اون ما اصلا چیزه مال دیزنیه، ولی این گربه آواز خون اونجایی که میگه خبر خبر برید کنار ماشین میاد قطار قطار، این بود، اینو یادم ازش. گربه آواز خان، آها راست میگه، اسم فیلم گربه آواز خون بود. حالا میخوام بهتون بگم که اون یکی از در واقع خاطرات کودکی منم هست، چقدرم قصه غم انگیزی داشت ولی خیلی دیدنی بود. اون موقع فیلمایی که هم عروسک توش بود هم بچه‌ها توش بودن یا در واقع حالا بازیگر توش بود، مثل دزد عروسک‌ها، مثل گربه آواز خون و خیلی فیلمای دیگه، خیلی طرفدار داشتن. ممنونم، بازم میام سراغ پیامکاتون، خیلی هم زیاده، منم هی بینشون صحبت میکنم کمترش میکنم این کارو. بریم سراغ محمد رضا ایمانیان که پشت خطه و میخواد از پی او وی خودش بهمون اتفاقات فرهنگی هنری رو معرفی بکنه و توضیح بده. محمد رضا عزیز صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو نمایش، امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم، امیدوارم که سرحال باشی و ببینیم که چی برامون داری محمد رضایی عزیز.
بله خب از حوزه تئاتر به نوعی شروع بکنم و اتفاقی که روز گذشته یه جورایی نمیدونم ناگهانی هم بود که افتاد، با حکم از سوی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آقای حمید نیلی به عنوان مدیر مجموعه تماشاخانه ایران شهر معرفی شدن و این حکم روز گذشته در رسانه و خبرگزاری ها از منتشر شد و آقای حمید نیلی که پیشتر از این مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران بودن و همچنین مدیر عامل انجمن تئاتر دفاع مقدس و مؤسسه فرهنگی هنری گومان هنر گور، به عنوان مدیریت جدید تماشاخانه ایران شهر معرفی شدن. خب تا اینجاش خیلی عجیب و غریب نبود و توقع این بودش که مدیریت مجموعه تماشاخانه ایران شهر هم معرفی بشه، اما نکته جالبش این بود که مجموعه ایران شهر معمولا زیر مجموعه خانه هنرمندان محسوب میشد و چیزی تحت عنوان مدیریت نداشت، یعنی معمولا یک مدیر داخلی به نوعی در اون چارچوب اداری خانه هنرمندان یک سرپرست و مدیر داخلی داشت که زیر مجموعه خانه هنرمندان محسوب میشد.
بله.
اما به یک بار تعیین مدیریت برای تماشاخانه ایران شهر نشان داد که تغییراتی از نظر شهرداری ایجاد شده در مجموعه خانه هنرمندان و تماشاخانه ایران شهر و تماشاخانه ایران شهر دیگه زیر مجموعه خانه هنرمندان نیست. این مطلبی هستش که روز گذشته در مراسم معارفه مدیر عامل جدید خانه هنرمندان آقای اسکرپور هم مطرح شد. خب روز گذشته مراسم معارفه ایشون در محل خانه هنرمندان و با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی هنری برگزار شد. رضا میرکریمی، سیف الله صمدیان، ابراهیم حقیقی، بهروز غریب‌پور، رضا کیانیان، ایرج راد، آتیلا پسیانی، خیلی دیگر از هنرمندان دیگر حضور داشتن در جمعی که مراسم در از معارفه آقای اسکرپور بود به عنوان مدیر عامل جدید خانه هنرمندان. و در همین مراسم بودش که آقای بهروز غریب‌پور که یکی از اعضای اتفاقا شورای هنری تماشاخانه ایران شهر هم هست گلایه کردند و عنوان شد که شهرداری با تفکیک تماشاخانه ایران شهر از خانه هنرمندان اشتباه استراتژیک بزرگی مرتکب شده.
ایشون بنیانگذار خانه هنرمندان و یکی از بنیانگذاران بذارید بگم هم هستن دیگه.
دقیقاً ایشون عنوان کردن که تماشاخانه ایران شهر همچنان باید در زیر مجموعه خانه هنرمندان باقی میموند. حالا به هر حال این رویکرد جدیدی است که ما شاهدش هستیم، شاید به نوعی هم بد نباشه. از یک نظر وقتی نگاه میکنیم تماشاخانه ایران شهر همه قبلش مراجعه میکردیم و میگفتیم طرحی ایده یا خلاقیت جدیدی هم مورد نحوه مدیریتش وجود میخواییم داشته باشه، مداوم ارجاع میداد به این که ما زیر مجموعه خانه هنرمندان هستیم، از نظر بودجه، از نظر اقتصادی باید وابستگی خودمون رو به خانه هنرمندان داشته باشیم و تعیین تکلیف نهایی در اون فرآیند طی می‌شده.
می‌دونید مسئله اینجاست که محمد رضا چون بودجه خاصی نداره خانه هنرمندان، یکی از ممرهای درآمدش در واقع ایران شهر بوده و اینکه حالا در واقع این دو تا جریان مالی پیدا بکنن خودش یه مسئله است. به قول آقای غریب‌پور حیات خانه هنرمندان تا حدی وابسته به ایران شهر بوده دیگه، اینم یه مسئله ایه که خیلی شاید خوشایند نکنه.
همین نکته مهمی شما اشاره میکنه. خب حالا باید ببینیم آیا این تفکیک، یعنی ما شاهدی هستیم که دو مسیر بودجه ریزی متفاوت وجود داره. حالا خانه هنرمندان اگر یه همچین منبع درآمدی ازش حذف بشه چگونه میخواد به حیات خودش ادامه بده؟ فراموش نکنیم جناب رنجبر اینکه الان مثلا تماشاخانه انتظامی در حوزه تئاتر شرکت میکنه، کف فروش دریافت میکنه از گروه های نمایشی که اونجا اجرا میرن. درسته این کف فروش خیلی حداقلی از چیزی بین حدود 300 تا 500 هزار تومان هست هر شب، اما اینو در نظر بگیریم گروه هایی هم که در تماشاخانه انتظامی مثلا اجراهای نمایش رو روی صحنه میبرن معمولا گروه های جوان و حالا نیمه حرفه‌ای.
آره ما در مورد این که اصلا بشه مرکز مونولوگ هم با هم تو همین برنامه صحبت کردیم. خب اگه بخواد این شکلی باشه خیلی در واقع کیسه دوزی نداره دیگه. حالا کیسه دوزی که میگم منظور بدی هم ندارم، ولی به هر حال نمیشه روش حساب کرد.
حالا باید ببینیم که به هر حال خانه هنرمندان با این وضعیت آیا ردیف بودجه جداگانه خواهد داشت، اصلا سازوکار چگونه خواهد بود. ان شاء الله من سعی میکنم در طول همین هفته یک گفتگوی کوتاهی داشته باشم با آقای نیلی، آقای اسکرپور به عنوان مدیر عامل خانه هنرمندان، ببینیم که وضعیت چگونه خواهد.
آره آقای پیرهادی هم به عنوان نماینده مجلس گفتن که امیدواریم اتفاقی خوبی بیفته، تلاش میکنیم که اتفاقی خوبی بیفته، ما هم امیدواریم که اینجوری باشه. توی معارفه بودن ایشون هم.
بله
متشکرم.
اما ببین سراغ حوزه سینما باید بگم که سه فیلم جدید به سینماها قرار بیان. یک از فیلم ها فیلم تیتی هستش که از چهارشنبه اکران خودش رو آغاز میکنه. آقای همایون اسعدیان سخنگوی شورای صنفی نمایش عنوان کردن که خروجی های جلسه 12 تیر ماه رو در از عنوان سخنگو و دبیر البته این شورا اعلام کردن و مسبب شد فیلم سینمایی بازیو به کارگردانی امیر حسین قهرایی به سرگروهی پردیس کوروش، تیتی ساخته آیدا پناهنده در پردیس ایرانمال و پیتوک به کارگردانی مجید صالحی به سرگروهی نگامال از چهارشنبه این هفته 15 تیر ماه به نمایش در بیان. این که میگیم سرگروهی یعنی منظور نیست از سینماهای دیگه اکران نیستن، اما خب سرگروه در از اکران این فیلم ها تعیین شدن. ایشون آیه از علیان در از عنوان کردن که قیمت بلیت سینما ها تغییر نمی کنه، اما بر اساس یک توافق مشترک با تهیه کننده و سینمادارها امکان این که به طرح بلیت شناور در اصل پیوندن وجود داره، ولی عنوان کردن که این اجباری نیست و سینمادارها نمی توانند تهیه کننده ها یا پخش کننده های فیلم ها اجبار بکنن که حتما باید این طرح بلیت شناور در اصل بپردازن. خب فیلم تیتی فیلمی بودش که خیلی ها منتظر بودن که اکرام بشه، در همون موقع که در جشنواره فیلم فجر حضور داشت مورد توجه هم قرار گرفت. الناز شاکردوست، پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا بازیگران اصلی جدیدترین ساخته آیدا پناهنده هستن که حالا باید ببینیم که آیا میتونه در جذب مخاطب موفق عمل بکنه یا نه نکته هستش که کارگر